بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. روايتي از کتاب تحف العقول، روایت از امام باقر علیه السلام است. حضرت می فرمایند که کمال، بلکه ته کمال، همه کمال و برتری، کامل بودن به سه چیزه. اولین اونها تفقه در دینه، دومیش صبر در برابر مشکلات، و سومیش اندازه‌گیری داشتن در مسائل معیشت زندگی. من میخواستم درباره این حدیث خیلی حرف بزنم، مخصوصا میخواستم بگم که این تفقه در دین که دست کم نگیرید، عمیق بودن در دین، عمیق بودن در دین. حالا میخواستم در این باره یکمی توضیح بدم، و از این مهمتر میخواستم یه بحثی رو باز کنم در باره. خب قرآن هم آوردم، حالا هر کسی که میخواد میتونه بذارید. شما همونجا بذارید، همونجا. بله، هر کسی که خواست میتونه بردارم، دست شما درد نکنه. میخواستم درباره نسبتی که اینا رو ببینید، کسی میخواد تقسیم کنید بینشون. آی زایدی بذارید اون وسط، اون جلوی اون صندلی خالی، که خانوما خودشون بین هم تقسیم. امروز آقای زاهدی نقش جبرئیل رو بازی کرده. فرقش اینه که جبرئیل قرآن از بالا می آورد پایین، شما از پایین آوردید بالا. فرق دیگه اینه که جبرئیل قرآن رو می فهمید. اگه بخوای بقیه فرقش هم بگم. بله، اگه بخوای تا شب برای فرق شما و جبرئیل رو برای بگم، ولی در حال این شباهت امروز بین شما و ایشون بود. عرض میکنم که میخواستم این بحث رو باز کنم که چه نسبتی وجود داره میان تفقه در دین و اون چی که در متون دینی ما نفاق خوانده میشود. همون بحث همیشگی ما، جریان فکری نفاق و مسائلی از این سنخ، مخصوصا که یه روایت این بالاتر هست، درست در همین تو تحف العقول از فرمایشات امام باقر علیه السلام، بلکه اولین حدیثی که تحف العقول از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، اولین حدیث نیست، حالا از اولین حدیث کوتاهی که از ایشون نقل میکنه همین حدیثیه، که اینی که عرض کردم سومین حدیثه. حدیث اولش اینه که میفرماید: صانع المنافق بلسانک و اخلص مودتک للمؤمن. بعد میخواستم این موضوع رو باز کنم که ببینید چگونه این روایات اساساً از این ژانر بیگانن، کاملاً بیگانن، که کسی تصور کنه نفاق یه امر درونی تو دل آدم هاست که ما هم طبیعتاً تا بهمون وحی نشه یا الهام نشه یا خدا خودش نیاد پایین توضیح بده نمیتونیم بهش پی ببریم. اساساً لسان روایات ما بیگانه است با یه همچین تصوری. به یک تعبیر میخواستم بگم کسانی که چنین تلقی از نفاق دارند، تا چه حد در دین تفقه نکردند. لااقل بخش قابل توجهی از روایات ما ناظره به این مسئله، واقعا قابل توجه. اینجا امام میفرماید که در این روایت میگه که میفرمایند که مراقب باشید، محبتتون، محبتی که در دلتونه باید خالص برای مؤمنان باشه. بعد توضیح میدن که با منافقان چگونه باید رفتار کرد. اگر قرار باشه ما اصولا امکان شناخت منافقان رو نداشته باشیم، این روایات چی میخواد؟ بعد حالا دستوری که میده که حالا چگونه با اونها رفتار کنید، خودش یک بحث مفصل تریه که مراد از این حرف چیه؟ و از اون طرف چه خطری رو جریان فکری نفاق میتونه به وجود بیاره؟ بعد حقیقتش رو بگم براتون، این همه حرفایی که میخواستم بزنم درباره روایتی که امروز آورده بودم براتون که هیچ کدوم رو قم نمیدن. بعد میخواستم یک بار دیگه با هم دیگه سوره منافقون رو فقط یه بار از رو بخوانیم تا ببینیم که واقعا چقدر هر هفته دست کم مرور این سوره برای زندگی امروز ما اهمیت داره. این سوره چی میخواد بگیم؟ بعد میخواستم حرفم رو برسونم در سوره منافقون به همین آیه که یقولون همون لذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. یکی از ویژگی های اساسی منافقان این استش که لایفقهونه، نه چنین است که هر کسی که لایفقهونه منافقه، ولی خوب دقت کنید، ولی منافقان همه شون لایفقهونه. خیلی نکته جالبیه. جالبترش اونجاست که میبینید این منافقان به تأکید قرآن آدم های بسیار مهم جامعه اسلامی هستند، نه به تعبیر امروزی آحاد جامعه، آدم های مهم جامعه، آدم هایی هم که پیش پیغمبر رفتارا دارن، یعنی از اصحاب به حساب میان، از بزرگان به حساب میان، آدم هایی هم که خوب دقت کنید، آدم هایی هم که حتی در مقابل پیغمبر برای خودشون یه شأنیتی قائلن. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، بهشون گفته میشه بیاید عجله کنید، بیاید بالا از پیغمبر معذرت خواهی کنید، حالا به خاطر کاری که کرده بودن رو میگردونن. اگر خجالت نمی کشیدم می گفتم اون فصلی که در ایستاده در باد درباره سوره منافقون صحبت کردیم و داستان زید بن ارقم و دعواهایی که بین مسلمون ها فراهم شده بود، اختلافات و تفرقه هایی که حاصل شده بود، یکی از ویژگی های مهم جریان نفاق در بین مسلمون ها همین تفرقه ایه که بین مسلمون ها می نازد. و در زیل همین موضوع می خواستم به شما یادآوری کنم که اگر هنوز صحبت های آقای خامنه ای رو دیروز که دیروز ادا شد برای استادان بسیجی نشنیدید، حتما برید بشنوید. و باز میخواستم تأکید کنم که اگر میتونید لایک بشنوید، یعنی حرف خودش رو بشنوید نه اینکه بخونید. تا ببینیم مسئله جریان فکری نفاق هنوز چقدر مهم و چقدر موضوعیت داره در میان ما. خیلی جالبه، آدم های بسیار مهم جامعه اسلامی که برای خودشون تریبون دارن، قدرت اینو دارن که در مقابل پیغمبر جریانی برای خودشون را بیندازن، اینقدر مهمن. و در عین حال قرآن میگه لا یفقهون، اینا نفهمیدن دینو، عمیق نیستن تو دین، بسیار سطحی هن در فهمشون هست. خیلی این پدیده چشم آدم رو گرد میکنه. مخصوصا وقتی میبینی که قرآن چقدر به تحلیل این پدیده اصرار داره در جاهای مختلف. بعد میخواستم دوباره به شما یادآوری کنم نکته ای رو که حالا در ماجرای بنی اسرائیل ها این نکته رو یادآوری خواهم کرد، از این نکات بسیار کلیدیه، و اون این که نگرانی قرآن از جریان نفاق با آیات مکی شروع میشه نه با آیات مدنی. این دیگه اعجاب آوره. یعنی قرآن در جای نگران جریان فکری نفاقه که اعلام مسلمانی فقط هزینه داره، شکنجه داره، بدبختی داره، مشکلات داره. من توی ایستاد درباد عرض کردم، گفتم دو تا فرض میشه کرد. یا باید بگیم که این نفاق که قرآن در مکه نام میبره در واقع همون دستگاه جاسوسی قریشه، یعنی یه عده‌ای بدون این که لو بدن مال جاسوسای اونا قاطی شده بودن با مسلمانان که مثلا مسلمانان شناسایی بکنن. خب هیچ نکته قرآنی و روایی و تاریخی چنین چیز رو شهادت نمیده، هیچ. اینجاست که فرض دوم برای ما خیلی موضوعیت پیدا میکنه، که این نفاق یک انحرافی از درون خود مسلمان ها، و ما در اسلام درباد بارها گفتیم ممکنه یک منافقی در نهایت کافر هم بشود، و نهایت بشود اون کسی که واقعا دیگه کافر ولی نمیگه. اما دست کم پروسه شکل گیری نفاق، اون مسیر شکل گیری نفاق با کفر اصلا دو چیز. اونجا جملمون اینه: اگر منافقان رو مؤمنانی بدانیم که به کفر نزدیک شدن، به مراتب درست‌تر از آنچنان که قرآن میخواد بگه، تا کافرانی بدانیم که خودشون به شکل مسلمان ها در آوردن. و قرآن هم یه تاکید میکنه: ذالک به انهم آمنو، نگفت ذالک به انهم کفرو فیظاهرون یا فیتظاهرون بالایمان، گفت ذالک به انهم آمنو ثم کفرو. حتی از این جالبتر گفت ذالک به انهم آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم زادو کفرا. ببینید این پدیده چه پدیده شگفت انگیزیه و چقدر مهمه. بعد میخواستم بگم این انحراف فکری که در میان مسلمان ها قرآن پیش بینی کرده یا آشکار کرده، عیناً شما میبینید در میان بنی اسرائیلی ها هم وجود داره. آیاتشو میخواستم براتون بخونم. و بالاخره میخواستم به این موضوع هم بپردازم. این جمله دیگه خیلی منو تکون میده، سوال علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. خدا به پیغمبرش میگه، اصلا شوخی نیست، میگه پیغمبر هیچ فرقی نمی کنه، تو رسول الله برای این جماعت استغفار بکنی یا نکنی، حتی تو میدونی حتی یعنی چی؟ میدونی حتی یعنی چی؟ پیغمبر از خدا چیزی بخواد؟ ولی خدا از قبل بهش گفته اصلا حرفش هم نزن، هیچ امیدی نیست. چرا هیچ امیدی نیست؟ در روایات داریم که در شأن نزول سوره و الضحا و اللیل اذا سجا، قبلا براتون اشاره کردم که وقتی اونجایی که میگه ولسوف یعطیک ربک فتروا، روایات بالاتفاق میگن اون چیزی که خدا به پیغمبر میده که دیگه پیغمبر بیشتر از اون دیگه چیزی متصور نیست که به کسی داده بشه، و پیغمبر رو راضی میکنه، خیلی خوشحالش میکنه. گفتن اون شفاعته. بعد اگه معنی فلسفی شفاعت رو هم بفهمیم یعنی چه، که دیگه باویلا میشه، که اصلا مقام شفاعت از نظر وجودی یعنی چه؟ یعنی جور پارتی بازی؟ بعد تعبیرش اینه که یه پیامبر تو هر کیو میخوای دعا کن، اگر اصلا مگه میشه ما دعای تو رو مستجاب نکنیم؟ اما خداوند از قبل پیغمبرش گفته که سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. امکان نداره خدا اینجوری این منافقان رو ببخشه، امکان نداره. چیه در اینا که امکان نداره خدا ببخشه؟ چیه؟ از همینجا میفهمیم که منافقان آدم های خطاکار، گناهکار، اشتباهکار، فاسق نیستن، اگرچه منافقان همه شون فاسق هن. ان المنافقین هم الفاسقون. حالا اتفاقا درباره فسق هم در میان بنی اسرائیلی ها میخواستم صحبت کنم که این اصلا فسق یعنی چی. اما همه فاسقان که منافق نیستن، فاسق اونیه که گناه میکنه و مشمول شفاعت هم میتواند بشه. یعنی اگه اون پیوندش با پیامبر برقرار بشه و پیامبر براش دعا کنه، فاسق بخشیده میشه. راحت تر بگم، منافق مذنب نیست. مذنب یعنی گناهکار. گناهکار یعنی چی؟ یعنی قاتل، یعنی شرابخار، یعنی زانی، زناکار. خدا همه اینا رو میبخشه. میبخشه یعنی این امکان وجود داره که بخشیده بشه، ظرفیت بخشیدن وجود داره. تعبیر قرآن ان الله یغفر الذنوب جميعا. در برخی روایات ما هست گناهانی ظرفیت بخششش وجود داره که شما دود از کلتون میپره. اینش میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در این رساله نورانی گفتم براتون قبلا، دو تا کتابی که من واقعا از بچگی وقتی این کتاب رو میخوندم، حالا از نوجوانی که میخوندم، همیشه احساس داشتم که این دو کتاب با لایت پن نوشته شده، قلمش نورانیه. اصلا همه این کتاب رو فرق میکنه، یه چیز دیگه است. کتاب خوب خیلی زیاده، قرآن که هیچ، ولی این دو تا کتاب اصلا یه جور نورانیاتی همیشه، حالا به احساس من اینطور بوده. یکیش سر و صلات امام خمینی، نه آداب و صلات، سر و صلات، سر و صلات امام خمینی، همون صلات العارفین و معراج السالکین، و یکیش رساله لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، همون کسی که کتاب دیگه ای که نوشته المراقبات فی اعمال الصالح هست. کتاب المراقبات کتاب بسیار مشهور ایشونه. میرزا جواد آقای این روایت توی رساله لقاء الله میگه یک گناهی رو میبخشه، یعنی ظرفیت بلکه دود از کله شما میپره. اگه اصلا من حتی نمیتونم بگم، همینقدر به شما بگم که میان پیش پیامبر، میان راست یه جوونیه بعد جوری گریه میکنه، تازه جوون پشیمون بوده گریه میکرده، پیامبر میاد پیشش میگه چی شده پسرم؟ میگه من گناهی مرتکب شدم، گریه میکنه. میگه حالا نگران نباش، من پیغمبر خدا هستم، من برای دعا میکنم، بگو، من دعا میکنم برات، خدا میبخشه. پسر نمیگه، هی پیغمبر میگه پسر جان گناه تو بزرگتره یا فلان گناه؟ مثلا میگه گناه من، میگه گناه تو بزرگتره مثلا فرض یا قتل؟ میگه گناه من. میگه گناه تو بزرگتره یا چی؟ بعد پیغمبر عصبانی میشه، میگه بچه جان گناه تو بزرگتره یا خدا؟ میگه خدا. میگه بس بگو. بعد میگه، حالا با اون حال نزار با اون گریهش گناهشو تعریف میکنه، منو معذور بدارید که بگم گناهش چیه، ولی انقدر هست که پیامبر وقتی میشنره چنان به لرزه میفته و عصبانی میشه، میگه برو گم شو، نبینمت، برو که ارگان آتش جهنمی تو، برو. اسم پسرم ظاهرن بخلول بنابه اون که در روایات آمده. من حالا نمیگم اون گناه چه بوده، ولی آخر قصه اینه که پیامبر رحمت که اینقدر شفقت میکرده پسش میزنه، اون دیگه میره توی بیابون و شروع میکنه به دعا کردن و مناجات کردن، و بعد از 3 روز آیه نازل میشه بر پیامبر و پیامبر خودش میره این جوان رو از بیابان پیدا میکنه و میگه مژده باد که خداوند آیه‌ای برای تو نازل کرد و تو بخشیده شدی. یعنی این گناه هم بخشیده میشه. حالا خودتون برید به قالله و بخونید، گناه خیلی کثیفیه، خیلی کثیف. ولی این گناه هم ظرفیت بخشیده شدن داره. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بنابراین افرادی که مرتکب این گناه هم شده باشن، جا داره ما براشون استغفار کنیم، براشون دعا کنیم، نگرانشون باشیم، دلسوزشون باشیم، آرزومندشون باشیم. این هم جا داره. به یک تعبیر خودی میتونن، میتوانن خودی هم باشن این افراد در اصول. خب احمق دیگه، خر دیگه، گناهکار دیگه، همه اون هم اینجوریم. واقعیت شو بخواهیم، من خودم بدتر از همه. اما در باره جریان فکری نفاق که احتمالاً آدم هایی که از قضا خیلی هم ممکنه عابد باشن، چون که اصحاب پیامبرن، پیش پیامبر رفت و را دارن، اما در باره اینا میگه لا یغفر الله لهم. بعد به پیغمبر میگه دعا بکنی و استغفار بکنی برای اونشون، یا نکنی خدا را نمیبخش. ای یا الله چه خبری؟ چی؟ اینجاست که ما متوجه میشیم که اصلا مسئله نفاق و تولی و تبری مسئله تئوری های مبناییه، نه مسئله اشتباهات عملی. این حرفی که من تو بعضی ویلام سعی میکنم تأکید کنم در بارش. قرآن جای دیگه از این سنگین تر میگه به پیغمبر، میگه ان تستغفر لهم سبعین مرت لا یغفر الله لهم. درست خودم آیه رو؟ سوره توبه است. این که سوره منافقونه، و آفرین در سوره منافقون میگه سلام علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. در سوره توبه میگه ان تستغفر لهم سبعین مرت لن یغفر الله. 70 بار برای اونا استغفار کنی بازم خدا اینا رو نمیبخشه. به پیغمبر داره میگه، یعنی کار اینا گناه نیست که با استغفار بخواد بخشیده بشه. گناه اگر بود، ذنب اگر بود، الا الله یغفر الذنوب جمیعا. مشکل اینا یه جای دیگه است. میخواستم درباره این پدیده ها صحبت کنم و نسبت این جریان فکری نفاق رو با اون تفقه در دین یک کمی برای شما توضیح بدم، ولی خب چون دیگه خیلی دیر شده اینا، از همه این حرفا فعلا من صرف نظر میکنم. اینا ماده ای باشه برای اینکه خودتون دربارش بیشتر فکر بکنید و ببینیم که چه باید بکنید. من تنها حرفی که میتونم بزنم همینه که امام باقر فرمود الکمال، کل الکمال از تفقه فی الدین. تفقه در دین اینقدر مهمه. از اینجاست که ما میفهمیم شناسایی، یعنی مسئله دینداری به نماز نیست، به منزلت نیست، به موقعیت اجتماعی نیست، به پدر و مادر نیست، به هیچ کدوم اینا نیست. یه حرف دیگه ای در میاد. اینو داشته باشیم که البته ما هم در استاد دربار فکر میکنم درباره نفاق به اندازه کافی حرف زدیم، یا کافی حالا چه عرض کنم، به هر حال حرف زدیم و من هنوزم فکر میکنم حرفهای دیگه ای وجود داره که درباره این پدیده لازم باشه بگیم. خب صلواتی بفرستید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ما امیدوار هستیم که انشالله در این جلسه پرونده قوم فرعون رو ببندیم و آرام آرام در تاریخ فکری اون دوره یه قدم به این جلو وارد قوم بنی اسرائیل بشیم. که حدس ما اینه و حالا این حدس خواهیم دید تا چه حد درسته، که بنی اسرائیلی ها خیلی از نظر فکری تحت تأثیر فرعونی ها بودن. ما اول باید بفهمیم طرز فکر فرعونی ها چه بوده، بعد ببینیم این طرز فکر احتمالاً بنی اسرائیل چگونه تحت تأثیر فرعونی ها بودن، بعد شواهد قرآنش رو پیدا بکنیم ببینیم واقعا طرز فکر بنی اسرائیل ها چجوری. در باره فرعونی ها من جلسه پیش مباحث سوره شعرا رو به شما یادآوری کردم و در اون اساس گفتیم که پنج ویژگی اصلی رو ما در میان فرعونیا تشخیص بدیم در یک کلاس بندی، در یک جمع بندی، که البته این ویژگی ها رو میشه تفصیلش هم داد. یکیش فقدان مبانی قدرتمند فلسفی است که از آثارش این میشه که اندیشه هاشون خیلی تناقض‌آمیز و خیلی مبتنی بر اصول و مبانی بود که خیلی سست به نظر می اومد. یعنی وقتی که دقیق از برای عقلانی اینها رو بررسی میکنیم خیلی هم حرفای محکم و بدیهی به نظر نمیاد. شیوع نگران کننده این مسئله که فکرشون مبتنی بر محسوسات و تجربیات. به ندرت بگیدی که ذرای اندیشه های محسوس و تجربی و خلاصه اون چی که با در همین دنیای مادی میشه بهش رسید اینها فکر و حرفی داشته باشن. از همه مهمتر این که به معاد ایمان نداشتن، ایمان نداشتن، یعنی اعتقادشون به معاد اگر هم وجود داشت اعتقادی نبود که در زندگی روزمره اینها خودشون نشون بده و بر همین اساس زندگیشون در مبنای فکرشون یک مبنای پراگماتیستی بود. یعنی خودشناسی نداشتن، فلسفه زندگی نداشتن، مفاهیمی مثل معنی واقعی سعادت، معنی واقعی انسان، حقیقت انسان از کجا آمده، به کجا میره، ما کیستیم، از در کجا، این حرفا رو بیشتر حرفای حتروزی، حرفای ایدئالیستی، حرفای غیر علمی، حرفای ابجکتیو، حرفای سابجکتیو، حرفای غیر عینی، حرفایی که نمیشه در باره درست و غلطش به جایی رسید تلقی میکردن. درست همین دلیل حقیقت جویی و پیدا کردن حقیقت فلسفه زندگی بینشون بسیار کمرنگ بود و بنابراین زندگیشون منتهی میشد به منفعتگرایی. اونم منفعتهایی که توش خیلی عمیق نبودن، چون ما جلسه قبل توضیح دادیم شما منفعت هم بخوای بفهمی چیه ناچاری که خودشناسی داشته باشی، تا خودت رو عمیق نفهمی چجور میتونی فهم منفعت تو چیه، که خب اینا رو هم نداشت. و بالاخره مسائل زندگی آبا و اجدادیشون و دین سنتی که از آبا و اجدادیشون داشتن هم به اندازه کافی براشون تفاخرآمیز بود و دنبال میکرد. من در این جلسه برای اینکه این طرز فکر مقداری واضح تر برای شما معلوم بشه میخوام آیاتی از سوره غافر رو با هم دیگه مرور کنیم. البته این آیات رو هم خیلی سریع با هم دیگه میگذاریم، چون در سوره شعرا من درباره آیات سوره غافر هم حرف زدم اما یک کمی ناقص صحبت کردم. میخوام این صحبت ها رو اینجا یک بار دیگه هم مرور کنیم هم تکمیلش کنیم. اگه قرآن تو خط عثمان طه هست باید بشه حدودا صفحه 469، اگر عثمان طه نیست سوره غافر رو بیارید از آیه 23، اونایی که میخوان با قرآن دنبال بکنن. سوره غافر یا سوره مؤمن، همون سوره مؤمن آل فرعون. ماجرای قوم فرعون در سوره غافر از اینجا آغاز میشه. من میخونم آیات رو بعد نکاتش رو خدمتتون میگم. میفرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. از همینجا من یادآوری میکنم بحث سوره شعرا رو. من جلسه قبل نشون دادم که این برخوردی که فرعونیان با موسی میکردن و میگفتن ساحر و کذاب،